دجلتیه تیش به مداری از سالات پاسخ دادیم، یه مقدار از سالات باقی مونده بود که بعد از اینکه منعرض شد در چند بخش من تفصیلش کردم. یه مقداریش تقاضای معرفی کتاب بود، کتاب معرفی کنم، چون اینجا گروه تحقیق هست این کتاب ها به میزان زیاد فهرستش داده خواهد شد و بنابراین فعلا من اینجا کتاب معرفی نخواهم. زمین از اشخاصی هم سوال شده بود که نظرتون درباره اونها چیه و در اینجا چون در مورد اشخاص نمیخواهیم قضاوتی بشه مثلا در این برنامه، کلا میگیم که برای اون افرادی که این سوالو کردن، خب بعضی از این برادرها که نویسنده بودن متفکر بودن نظریاتی دارن خب مختلف. یه عده‌شون علم رو قبول کردن و اصالت دادن و یک نحو تحلیل از مسائل کردن بدون اینکه سوء نیتی در کار داشته باشم، مخصوصا که در اون زمان که اونها به مسائل پرداختن این خودآگاهی امروزی وجود نداشت. قضیه ما شاید 30 سال پیش باشه. به هر حال اون هم نظری ما هر کس که نظرش مخالف بود که با توهین و دشنام که نباید باش روبرو بشیم. خب اون معتقده که علم اصالت داره و با این باور کاری از مسائل رو تفسیر کنه. ما این نظر رو مخالفیم و مردود میشماریم و مسئله رو به نحو دیگری مطرح میکنیم، ولی چون سوء نیتی در کار نیست خب این افکار به موازات هم پیش میره. اونهایی که توجیه کننده بیشتری از مسائل هست باقی میمونه، بقیه خود به خود زایل میشه. مگر خدای نکرده یه وقتی توطئه و سوء نیتی در کار باشه برای خلق مباحث که خوب میبینید که با شدت کوبیده میشه. یکی از سوالاتی بود که در آینده ضمن بحث‌های جدیدی که خواهیم داشت بهش پاسخ میدیم، یعنی پاسخش خواهد آمد. ما اینجا جواب نمیدیم، یه سری سوالات هم تکرار همون مسئله بود که ما پاسخ دادیم. بعضی هم خلاصه مطالب رو نوشته بودن که آیا همچین ما همچین برداشتی کردیم، آیا درست است یا نیست، که کاملا درست. و من تبریک میگم به دوستان، چون دیدم مکتب‌های مختلف کلامی رو میدونستم، آشنایی به تحولات اخیری که در غرب پدید آمده در فنومنولوژی و اینا داشتم، اشاراتی کرده بودن به عرفای جدید مغرب زمین، نکته هایی رو که مقایسه کرده بودن پرسیده بودن درسته یا نه، کاملا درسته. خب من به یک سوال که تکرارم شده بود و در آخر صحبت با دوستان مطرح کردیم اشاره میکنم، پاسخ به اون سوال رو وقت میکنم به بحث آینده، به آغاز بحث آینده. حالا من با این که ما اینجا توضیح دادیم که استدلال در دیانت یک خشتی در کاخ دیانت هست و تمام این بنای تفکر مذهبی همش نیست بلکه بخشیش هست و توضیح هم داده بودیم، ادهی از دوستان تصور کرده بودن ما میگیم بنابراین این بی اعتبار و زائد باید انداخت تو. خب اگر زائد بشه که در ساختمان جا نداره، باید بگیم خارج از این ساختمان. یکی از دوستان شفاهی سوال کرد که تعبیر ریاضی کرد، آیا استدلال رو به عنوان یک عضو زیر مجموعه میپذیری؟ گفتیم بله، و اونجا هم خوب تاکید کردیم، منطقه نه همه مجموعه. یکی که اینجا باید تاکید کنیم اینه، گذشت از استدلال و از فلسفه تنها با رسوخ در استدلال فلسفه میسره. یعنی شما چه وقت این سالن رو طی میکنید، چه وقت فاصله 100 متری رو فراتر میدید؟ وقتی که خود این 100 متر رو طی کنید. بنابراین اونهایی که میگن ورای استدلال، معنیش نیست که استدلال رو ول کنید، یعنی در استدلال میرید و بعد فراتر از استدلال میرید. این نکتر کاملا توجه کنم. کسی که میگه من 100 متر نمیرم 200 متر میرم، متضمن این هست که همین 100 متر هم سیل کنه تا به 200 متری بتونه به حوزه 200 متری انتهاش کنه. بنابراین کسانی که میگذرن از استدلال و فلسفه رو در مینوردن، اینها کسانی هم که رسوخ کردن در فلسفه، یعنی از هر فیلسوفی چنان که من در مورد خود امام مثال زدم، اینها لمس مفاهیم فلسفی برایشون ساده‌تره. به همین دلیل که تمام این حیطه رو دریافتن میتونن ازش بگذرن، شروع نکرده از چی میخوان بگذرن؟ چون که صد آمد نوت هم که شما کسی که صد رو میگه مسلم نوت رو سه کرده، ولی مثل بنده اگر کسی باشه با سه چهار سال چیزهای به نام فلسفه خوندن بیاد بگه بعد از استدلال فراتر بریم، این در واقع فرار از استدلال هست، نه گذشت از استدلال. اون رسوخ میکنه انسان، کاملا میتونه فلسفه رو در تفکراتش تحقق بده، بعد دیگه جایی میسته که احساس تنگ نفس میکنه، میخواد فراتر بره. خوب هم در میدان فلسفه تاخته، حالا میدان وسیع تری میخواد، ولی کسی که هم وارد نشده معنی نداره. این شرکه که از فقها ها و عرفا گفته مرمون نرابی، ببینید عمری که اندر طلب دوست دویدی، هم مدرسه هم صومعه هم میکده دیدی، با هیچ کس از دوست ندیدی نشانی، و از هیچ کسی هم خبر از او نشد. شرش مفصل از کنج خرابی ز عالم بگذیدیم، تنها دل و افسرده و نومید خزیدیم الاخر. بنابراین این ها به یه جایی نرسن وقتی که کاملا مسلح بودن به این سلاح و کاملا در این میدان با این سلاح به خوبی کار کردن، احساس میکنن که این کافی نیست. اینه که احساس میکنن همونطور که عرض کردم به غیر از مغزشون بقیه جواره هم باید مؤثر بشه. کل وجود انسان باید بشه یک سلاحی، بشه یک وسیلهی برای رسیدن به این معرفت. اینه که رفعیم در مولوی داستان هست که قبلا ما شنیده بودیم که از حضرت علی نقل شد. ایشون معتقده که در مورد عمر رخ بده، در حال فرق نمی کنه عمده نتیجه ایست که از این داستان برمیاد. میگم در ابتدای ماه رمضان بوده یا انتهای ماه رمضان، مسلمان ها رفته بودن برای رؤیت هلال، ببینن که آیا اول ماه هلال اول ماه در آمده یا در نه. هرچی نگاه می کردن چیزی نمی دیدن. یکی از صحابی که راستگو و متقی هم بود مدام اظهار می کرد که من دارم می بینم.
هر چی هم بهش میگفتن که ما نمیبینیم، ایشون اصطلاح داشت که من میبینم. بعد حضرت علی یا عمر صداش میکنن و دستی به ابروش میکشن، میگن حالا برو نگاه. وقتی نگاه میکنه دیگه نمیبینه، تعجب میکنه، میپرسه چی شده بود. پاسخ میدن که یک موی ابروت کج شده بود، اومده بود پایین، در برابر نور برق میزد و تون رو به شکل هلال میدیدید. بعد این سوال مطرح میشه که وقتی یک مو انسان کج بشه، این اندازه واقعیت براش دگرگونه جلوه میکنه، زمان براش تعریف میکنه، اگر در وجودش کجی های دیگری باشه چه خواهد کرد؟ این هست که وارد حوزه دین میشه. این شعر رو ببینید، آن یکی مو کج شد از ابروی او، شکل ماه نو نمود آن موی او. موی کج چون پرده گردون شود، در همه اجزا کج شد چون بود. این که در دین ما جزئی و کلی و اینا به اون معنی نداریم، هر چیزی به جای خودش همه چیز. افت و منونه به بعض و متک کرونه به بعض، اشاره به همونه. هر چیزی جزئی هم باشه به صورت داره به کلی ها فرق میکنه. روی سبت که میگن اصلا تقسیم گناهان به صغیره و کبیره، میگن اعتباری. لذا یکی از گناهان کبیره کوچک شمردن گناهان صغیره. یعنی گناه رو تقسیم کردن به کبیره و صغیره، ولی اصلا که بکنه صغیره یعنی گناه کوچک، همین یکی از گناهان کبیره. این معنیش اینه که به هر حال خواستن قتل و تجاوز و اینا رو جدا کنن از یک فعل ساده، ولی نفس گناه در همشون به یک اندازه مهمه. نفس گناه یعنی من تن بدم به عصیان و نافرمانی حق. این هست که در این محدوده نمی گنجه چیزهایی که موجود هست، فقط دیانت و تفکر دینی در این طریق سلوک میکنه. اینه که میگه بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. من باید طرح نوی عرض کنم. اگر گذشته اون چیزهایی که بود کاشف از حقیقتی بود و کافی از یک سری مسائل بود، خب بود دیگه. انبیاء و اولیاء بعدی ندن آیا چیز تازه. یک سوال هستم که یک سوال هستم که شده بود در درباره صورت و فرهنگ بود که معناش مثل که از نظر بعضی ها درست فهمیده نشده بود. ببینید، من البته تصورم این بود که اینجا یه مقداری لابد قبلن کلاس فلسفه در مورد ماده و صورت و اینها صحبت شده. خب مسلم ده زیادتون شاید این معانی رو میدونید، ولی لاغل من که سوال کرده بودم برمیمه که دقیقاً مفهوم صورت و اینها رو نمیدونم. صورت یعنی ظاهر گرفته بودم. من از کردم فرم اسلامی بدیم، صورت اسلامی بدیم، یعنی یه ظاهر بخواه کافی آدم صورت رو اسلامی کنه، بعد محتوی اسلامی بشه. این برای آیه قهرابادا از کنه صورت اینجا اطلاق می شده فرهنگ در یه معنای فلسفی مراده، نه لفظ صورت. در فلسفه یک صورت داریم و یه ماده. صورت در معنای فلسفیش حقیقت و ماهیت یک چیزی هست. معنی تام به یک چیزی. یک چیزی وقتی تحقق پیدا میکنه، موجودیت پیدا میکنه، میگن چی شد؟ صورت پیدا کرد. میگیم فلان کار صورت پذیرفت، یعنی رخ داد. فلان مسئله صورت گرفت، یعنی تحقق پیدا کرد. پس تحقق پیدا کردن چیزی عبارت است از صورت گرفتنش. اون چیزی که صورت پیدا میکنه بهش میگن ماده. فرض فرمایید یه بازی از بچه ها میکنن، یه مقداری چوب های هست که لابد دیدید به شکلهای خاصی بریده شده و با این بچه ها بناهای مختلفی رو میسازن، یه بار خونه میسازن، یه بار مثلا مسجد میسازن، چوبا رو میچینن رو هم دیگه به شکل خاص. هر بار این یک صورتی پیدا میکنه، این دسته در مقام تشبیه هست. یه بار مسجد میشه، یه بار دیوار چین میشه، یه بار رو میبرم به چیز برای قلعه میشه. اما مواد به این اونهاییست که همواره ثابتن ولی فرم جدید پیدا میکنن. حالا اگر بخواید صورت رو از شکل جدا کنید، میشه مثال همین رو مثال زد. شما میتونید یک خانه رو به چندین شکل بسازید ولی در هر صورت خانه است، یعنی صورتش یکیه. اما دژ مثلا صورت دیگه داره. دژ به معنی خانه محل سکونت نیست، برای جنگیدنه. مسجد برای عبادته، جزء خانه به اون صورت نیست، ولی شما میتونید خانه ها رو به شکلهای گوناگونی در بیارید. یعنی معنی و حقیقتی که مسجد داره غیر از معنی و حقیقتی که منزل مسکونی داره. دژ معنایی که داره، حقیقتی که داره، غیر از معنایی است که مسجد یا منزل مسکونی داره. دژ به معنی دژی که پایگاه نظامی قرار میگیره، وگرنه خب به یه اعتبار همه جا دژ مثلا. این صورته. بنابراین وقتی میگیم صورت فرهنگ، یعنی اصلا تحقق یک فرهنگ، موجودیت یک فرهنگ، اون نحوه موجودیتش میشه صورتش. به چه شکل در میاد ممکنه شکلش عوض بشه ولی صورتش، یعنی حقیقتش یکی باشه. چنانکه ما فرض کنید تحولاتی برامون رخ میده، ممکنه کسی خدای نکرده کور بشه، یکی جراحی کنه چهرهش عوض بشه، ولی شکلای گوناگونی ما در طول عمرمون پیدا میکنیم، ولی صورت واحدی داره، یعنی حقیقت و معنای واحدی داره، ولی شکل مدام چیه؟ تحول داره. حالا مسئله که در فلسفه مطرح هست از این قراره که وقتی صورت عوض میشه، ماده و صورتی خودشون میشن ماده برای صورت دیگه. مثلا جسم بی جان اگر جان پیدا کنه، این زقوه به قول حالی من مثال ارسطویی میزنم، قاضیه و مولده و نامیه پیدا کنه، یعنی قاضیه نامیه و مولده، یعنی بتونه غذا بخوره، نمو بکنه و تولید مثل بکنه، این میشه گیاه. پس صورت گیاهی عبارت است، یا نفس نباتی عبارت است از چی؟ عبارت است از قوه غذا گیرنده و رشد کننده و تولید مثل کننده. حالا یه وقت صورت حیوانی میشه، یعنی همین یک صورت دیگر بشه اضافه بشه چه حیوان. حیوان علاوه بر این جنبه ها حس و حرکت هم داره، یعنی علاوه بر اینکه غذا میخوره، رشد میکنه، تولید مثل میکنه، حس و حرکت هم داره. پس حقیقت حیوانی این اون چیزی که حیوان رو مشخص میکنه از گیاه، حس و حرکت.
این حس و حرکت صورت و معنای حیوانیه. این اضافه میشه به چی؟ اضافه میشه به جان، که خود جان صورت گیاهی بود. پس ماده و صورت گیاهی خودش دوباره میشه ماده، حس و حرکت که صورت حیوانیه بهش اضافه میشه. بعد شعور اضافه میشه به همه اینا، یعنی همه اینا دوباره میشه ماده، شعور یا نطق اضافه بهش میشه، میشه صورت انسانی پیدا میکنه. انسان میگن حیوان ناطق، یعنی متفکر. بنابراین وقتی فرهنگی صورتش عوض میشه، معنیش این نیست که هرچی داره نابود میشه، یعنی همه اینا یه نحو دیگری تحقق پیدا میکنه، یه نحو دیگری موجودیت پیدا میکنه، معنیش عوض میشه. الان پیش از این جلسه برادری سوالی کردن که ما میبینیم فرض زبان فارسی ثابت میمونه، این چه صورتی داره؟ گفتیم بله زبان ثابت میمونه ولی معناش عوض میشه. الان صورت فرهنگ ما تو این 70 سال عوض شده. ببینید معانی کلمات زبان هست ولی معنا نداره، توهی شده. یه کلمه در رابطه میفته دهن هوامون، هر که هر چی میخواد بگه در رابطه با، در رابطه با، این یک سال هم از مثلا مد شده. چرا؟ زبان توهی پوکه یا در زمینه. مثلا در هر چیزی که میخواستیم صحبت کنیم، ما در رابطه با این لیوان آب شما چی میگید؟ در رابطه با صدای من میشنوید یا نمیشنوید؟ این چیه به اسم توهی بودنه زمینه فرهنگ قبلی رو میرسونه، یعنی انحطاط صورت قبلی رو میرسونه. کسی سوال میکرد به طور جدی از من که راستی قبل از اینکه این در رابطه مد بشه مردم چی میگفتن، یعنی خودش هم یادش رفت چی میگفت. مثلا درباره این راجع به این مسئله به هر کلمات زیادی. ببینید اینا چیه؟ یا یه چیز یه دفعه فراگیر میشه بدون توجه به معانیش. فرض کن غرورآمیز یا غرورانگیز. این غرورآمیز یا غرورانگیز از این کلمه مثلا خوشمون میاد بدون التفات به کار بره. درسته که میدونید در قرآن کلمه غرور درست مترادف با کفر و شرک به کار رفت. و مل حیات و دنیا الا متاع الغرور. ببینید شما واژه غرور توی موجب نرکنید، هر جای قرآن اومده در مقام ذم اومده، ولی ما امروز اصلا بدون توجه یه معنی برامون مطرح، یه آهنگی خوشمون بیاد به کار بره. اینه معنی تغییر صورت. کلمه ای که کفرآمیز صورت مده پیدا میکنه، بی ذکر پیدا، این تغییر صورت. زیاد از اینه بخواهم حساب کنیم فراوان هم. صورتی که خب اینجا آغاز بحث جدید، از 70 سال پیش به این طرف فرهنگ ما رو به شکل داده، صورت فرهنگی غرب جدیده، یعنی صورتی است که از رنسانس به بعد در غرب، در فرهنگ غرب حاکم شد. ما برای بررسی این مسئله مجبوریم فعلا بحث درباره ایران رو متوقف کنیم. به طور سریع یه اشاره به پیدایش این نهض تفکر، این صورت از فرهنگ جدید در غرب بپردازیم و بعد دوباره برگردیم به ایران، ببینیم این وقتی وارد ایران میشه چه تحولاتی بهش واقع میشه. تمام مورخین، همه پژوهشگران در هر زمینه، در فلسفه، در تاریخ، در علم، هر چی که فکر کنید، هنر، درباره این مسئله متفق الرأی هستند که بعد از 400 سال اخیر تفکر و فرهنگ غربی یه صورت جدیدی پیدا میکنه که به نام تفکر یا فرهنگ جدید خونده میشه. اینا همه معتبره. در برابر فرهنگ و تفکر قدیم که چیه؟ تفکر و فرهنگ قرون وسطا بود. اینو دیگه همه معتبرن. در این که بعد از رنسانس یه فرهنگ جدیدی، یه فکر جدیدی بنیاد گذارده میشه، اول در غرب و بعد در همه جهان فراگیر میشه، این کسی شک نداره. حالا صحبت سر اینه که زمینه پیدایش این فکر چی بود؟ یا به عبارت دیگه علل موجده این فکر چی بوده؟ چه عللی بودن که باعث شدن همچی فکری به وجود بیاد؟ متفکرین و فلاسفه تاریخی مختلف نظریات مختلفی دارن برای تبیین این مسئله که چطور شد، چه علل و عواملی دست به دست هم داد تا تفکر جدید بعد از رنسانس، یعنی از رنسانس به بعد وجود اومد. مارکسیستا از تو همه اینا، ما فقط مارکسیستا رو میشناسیم دیگه، این همه فکر و اینا هست، به چیزیگش آشنایی نداریم زیاد، چون بقیه بیشتر در دانشگاه ها مطرح میشه که دانشگاه ما فاقد پرداختن به مسائل نو به معنی واقعیش بود. چیزایی قرن 18 رو تکرار میکردن. مارکسیزم که جنبه غیر رسمی داشت از بیرون دانشگاه یه مقدار مطرح میشد، یه مقدار توی دانشگاه قبل از انقلاب. بعدم که خب برای ما دو صورت پیدا کرد دنیا، یکی مارکسیز یعنی غیر از اسلام، یکی مارکسیز، یکی غیر مارکسیز، یکی اسلام. اصلا اینجوری نیست، خیلی تقسیم‌بندی زیاد. متاسفانه این بینش باعث شده ما از اسلام خب سرمایه داری که رو به انحطاط، یعنی ما مسائل فکری رو با مسائل عقیدتی و ایدئولوژی مخلوط کردیم. فکر کنم چون دو تا نظام اقتصادی وجود داره، پس در هر مسئله هم دو تا نظر هست، یکی مارکسیستی، یکی سرمایه داری، یکی لابد سومیش اسلامی. این اصلا باعث شده ما اصلا تحقیقات دینی خودمون هم یه فرم خاصی بهش دادیم، یعنی نگاه میکنیم اونا چی گفتن، وارونش میکنیم، این که میشه اسلامی، همچی چیزی صحیح نیست. اگر بخوایم موضع بگیریم مکاتب و مذاهب غیر دینی استوارتر از مارکسیز، محکمتر از مارکسیز فراوان، بعد در باره اونا این که دیگه حالت مارکسیز مثل نارنجک شده که منفجر شده و شاید هم بشه که مثل بمب خوشه‌ای شده. حالا باز نارنجک اون تیکاش دیگه دوباره خورد نمیشه، بمب خوشه‌ای مثل نارنجک منفجر میشه، بعد هر کدومون هم دوباره منفجر میشه. این انشعاباتی که در ایران میبینید این اصلا خصلت ذاتیه، یعنی خصیصه ذاتی مارکسیسم هست. همه جا این انشعاب و این تفرقه هست. چرا؟ چون دوره انحطاطش فرا رسید. الان مذاهب و مکاتب دیگری هست که بسیار استوار داره رشد میکنه، بیشتر فعلا جنبه آکادمیک داره تو دانشگاه ها، ولی هنوز صورت حزب و اینها پیدا نکرده. خب حالا ما با اونا کار نداریم، ولی در هر حال هر نحوه تفکری یه جور توجیه میکنه. مارکسیستا میگن علت پیدایش تفکر جدید خب طبیعی چی بوده؟ یه سری روابط اقتصادی بوده که جنبه زیربنایی داره و تغییر میکنه، طبیعی است که روبرو هم که فکر هست عوض میشه. عده دیگری که جور دیگه مطرح میکنن، بعضی هم میگن نخیر، فکر بنابر تأثیر عوامل صرفاً فکری خاصی، حالا بعداً انشاءالله براتون توضیح میدن دوستانی که میان، تغییر میکنه، بنابراین روابط اقتصادی و اجتماعی هم عوض میشه، مثل ماکس وبر. ماکس وبر اینطوره. یه دیگه مثل اشپنگلر میگن نخیر، اشپنگلر، تاریخ هزار هزار است، دور دور است، هر دوره از فرهنگ ها هزار سال طول میکشه حدودا. هزاره تمدن اسلامی که اون تمدن اسلامی رو یهودی یعنی از حضرت ابراهیم میگیره تا که آقا در باره باران نظرتون چیه؟ چجوری بباره؟ یه نظریه وجود داشته باشه همه بپذیرن. مسائل انسانی به طور کلی و مخصوصا مسائل تاریخی به دلیل اینکه فاکتورهای مؤثر درش زیاد و متغیره اصلا نمیشه یه نظر داد در بهش ما رو چیکار کرد به سادگی تبدیل به سادگی نمیشه. نظریات هم که ارائه شده مختلفه، فقط مارکسیزم که ما تا مطرح میکنیم یه مارکسیزم که زیر بنا اقتصاد ما میگیم زیر بنا فکر نه بقیه رو نگاه کنید، دیگران مارکسیزم خیلی ها بودن جواب مارکسیزم ها رو دادن و مارکسیزم رد کردن ولی خودشون اسلامی نیستن. توجه داشته باشیم به اونا، این خطر رو خیلی ها در دامش افتادن. مارکسیزم رد کردن با دلایلی که با اون دلایل به اسلام هم ضربه میخوره. اینجوری که ما نمیخوایم محکوم کنیم، که ما میخوایم از دیدگاه ایدئولوژی که خودمون چیزی رو رد کنیم، نه از ایدئولوژی که دیگه همونطور فرق میکنه. فاشیزم رو بیایم رد کنیم، بیایم با یه دلیلی فاشیزم رو رد کنیم، صهیونیزم مثلا. خب هیتلر هم با یهودی ها مخالف بود، ما بیایم از این دید رد بکنیم. خب این که صحیح نیست. بنابراین در این که علت به وجود آمدن تفکر جدید چی بود اختلاف نظر، ولی کلا یه سری وقایع تاریخی رو همه مؤثر میدونن در تکون خوردن اروپا و به وجود آمدن تفکر جدید. یکی جنگ‌های صلیبی، جنگ‌های صلیبی که ده‌ها سال نزدیک به 200 سال تقریبا طول کشید این همه می نویسن که هرچند اروپا به هر حال شکست خورد. شما این تاریخ جنگ‌های صلیبی رو حتما مطالعه بفرمایید اگر نخوندید، اونم از یک کتاب نه از چندین کتاب. در اینجا معتقدن هرچند اروپا شکست خورد ولی پیروزی فرهنگی و اجتماعی به دست آورد. اروپایی ها بسیار چیزها رو از شرق با خودشون ارمغان بردن به غرب، که ما ساده ترینش رو میگیم حمام مثلا میکشون. حمام قرار شما دیگه مسائل دیگر رو قضاوت حمام نداشت. چرا؟ چون اروپای متمدنی که روم بود چندین قرن بود که نابود شده بود زیر سم ستوران اقوام وحشی مثل گلها که همین فرانسوی ها یک روز باشن، ارز کنم که جرمن ها، بلغار ها، مجار ها، اسلام ها، چک ها، اینا همه که دولت اروپایی بودن هجوم آورده بودن و دولت ها رو نابود کرد. فقط دولت روم شرقی پای تختش که قسطنطنیه بود چون از یه موقعیت سوق الجیشی طبیعی برخوردار بود تونسته بود خود پای تخت رو حفظ کنه، که اینم قرنها بود در انزوا فرو رفته بود و در داخل خود زندگی میکرد. بنابراین اصلا هیچی وجود نداشت در اروپا. اینا همه نداشتن. اینی که ما عرض میکنیم متکی به منابع خود اونها، یعنی ما طوری داریم اینجا بیان مطلب میکنیم که شما هر کتابی رو که بخونید معید این باشه. این وحشی ها تازه متمدن و شهرنشین شده بود، ولی عرض کردم مثلا حمام رو تازه بعد از جنگ های صلیبی از مسلمان یاد گرفت. دیگه مسائل دیگه که در تاریخ خوندید مثل قطب نما، مثل نمیدونم باروت، مثل چی، اینا رو همه رو به مرور اومدن حتی کتاب حساب رقم های اروپایی از این ارقام یونانیه که توی ساعت ها می نویسن، دیدید که به شکل زبدر هست و اینها، اینها رقم نیست، اعداد اینا به صورت یه رقمی دو رقمی سه رقمی نیست، یه تیکر با این اعداد، با این اعداد یه تیکه که رقمی نیستن نمیشه جمع و تفریق رو به این شیوه انجام داد که رقم اول رو از این رقم کم میکنیم اون رو از اون رقم، نمیشه با دست حساب میکنیم. کتاب الحساب خوارزمی وقتی وارد اروپا میشه، یکی از مورخین اروپایی شاید هم اغراق کرده باشه، ولی به هر حال میگه بعد از کشف آتش مهمترین خدمت رو به اروپا کتاب الحساب خوارزمی کرده. چرا؟ چون اصلا عدد در واقع یاد اینا داد، حساب یادشون داد. به قدر این کتاب الحساب خوارزمی مؤثر بوده که در زبان اسپانیولی و هر جایی که زبان اسپانیولی داره به حساب میگن آلگاریزم، یعنی الخوارزمی. به خود علم حساب هم میگن آلگاریزم. کسانی که رشته‌های علمی هستن مخصوصا در ریاضیات معادلات آلگاریزم رو جایی بهش برخورد کردن به افتخار خوارزمی هستن، آلگاریزم اونم از اونجا رسید. این مسئله خب نشون میده میزان اهمیتی رو که اروپایی ها برایشون داشت برخورد با مسلمان. فراوان حالا ما دیگه در اون باره نقالی نمیخوایم بکنیم، فقط اشاره میکنیم. آداب کشورداری، دیوان سالاری، مالیات، فلان، اینا خودش هم فن نمیخواد، اینا رو همه از مسلمان آموخت. تکان خود رو و از همه مهمتر اصلا چشم و گوش باز کردن و دیدن دنیای دیگری هم وجود داره. این برایشون مهمتر بود. بعد از این مسئله یک چیزی دیگه که فوق العاده مهم بود هم پای جنگ های صلیبی، تأثیری بود که دولت اسلامی اندلس در اروپا کرد. میدونید که مسلمان ها در اواخر قرن اول به فرماندهی طارق ابن زیاد حدود 10,000 نفر 12,000 نفر مسلمان از شمال آفریقا رهسپار شبه جزیره ایبریا شدند که اسپانیا و پرتغال امروزیه، در اونجا پیاده شدند. بعد طارق ابن زیاد دستور میده کشتی ها و محموله رو آتش بذارن و اون سخنرانی معروفش رو میکنه که ایها الناس عین المفر، مردم به کجا فرار میکنید، پشت سرتون دریاست، کشتی وجود نداره، تنها راهی که بر روبروتون دشمنه، تنها راهی که وجود داره اینه که به قلب دشمن بزنید، به هر حال مرگتون حتمی، پس اگر راهی باشه در دل دشمن، اگه قضا میخواید از دشمن بگیرید، اگر آذوقه میخواید از دشمن بگیرید. این بود که با وجود اینکه با سپاه 200,000 نفری رود ریک روبرو میشن ولی پیروز میشن. به افتخار این حماسه اون محل پیاده شدن ستون طارق ابن زیاد رو اسمش رو خود اروپایی ها گذاشتن جبل الطارق. اینو گرفتن شبه جزیره ایبری رو و یک حکومت اسلامی بسیار متمدن درست کردن به نام حکومت اسلامی اندلس. درباره این اندلس خود اروپایی ها کتاب های فراوان نوشتن، بیمارستان های عظیم، کتاب خانه های بیشماری که اینها ساختن در اونجا اصلا برای اروپایی ها فوق تصور بود. دانشمندان بزرگی که از اونجا برخواستن، کتاب نوشته شکی برسلام به نام تاریخ فتوحات اسلامی با استفاده از منابع خود غربیا، اونجا را اگر وقت دیدی باز بخونید. این هر وقت پادشاهان اروپا مریض می شدن می گفتن برید مسلمان ها معالجتون کنن، می اومدن در اندلس معالجه می شدن برمی داشتن، یا پسراشون اگه می خواستن سواد پیدا کنن می فرستادن در اندلس. الان باقیه، یعنی آثار
باقیه بیمارستان ها، مساجد، کتابخونه ها با اینکه خراب شد در طول قرون، هنوز از جمله آثار مهم باستانی اسپانیا و پرتغال. خب طبیعی است که دیگه اروپایی که هیچ چی نداشت چقدر همسایگی یک دولت اسلامی متمدن براش غنیمت بود. خیلی از آثاری که اروپایی ها حتی از ارسطو و از یونان، یعنی متعلق به گذشته خودشون بود، به زبان لاتین ترجمه کردن، از زبان عربی به لاتینی ترجمه شد، نه از زبان یونانی مستقیما، چون اصل کتاب از بین رفته بود، بعد ترجمه عربیش موجود، اینا از عربی ترجمه کردن. این بود که این کلمات عربی که تو زبان لاتینی هست عمدتا مال این ترجمه هست. مثل فرزانوت الکل، الکل که خب الکحل بوده، یا فرض فرمایید که همین علم جبر که امروز به جامعه الجبر، اینا زیاد از این کلمات که تازه بعد از رنسانس اینا به عنوان تجدید حیات ادبی کلمات عربی رو بیرون ریختن، تازه اینا رو جا مونده. اینا حاکی از نفوذ فرهنگ اسلامی میکنه در اروپا. کتاب های تحت این عنوان نوشته شده که بعدا لیستش اینا داده میشه. این همه چه از اقوار مؤثر میدونم همه در تفکر اروپایی. یکی دیگه از مسائل مهم کشف آمریکا. کشف آمریکا موضوعش قبلا در دولت اسلامی اندلس مطرح شده بود به وسیله مسلمانی به نام عبدالله که من متاسفانه اسم کاملش الان در خاطرم نیست، میتونید رجوع کنید لابد خوندید. این میخواست فرمول ابو ریحان رو که از نظر ریاضی ثابت کرده بود که یک خشکی بزرگی در اون سمت زمین قرار داره درست در محل قاره آمریکا، این رو میخواست از حیث تجربی اثبات کنه. میدونید که ابو ریحان در همه کتاب ها نمیشتن اولین کسی بود که به وجود قاره آمریکا پی برد، مثلا از نظر ریاضی، چون جغرافیدان و ریاضیدان برجسته، منتها این جنبه تئوریک داشت. عبدالله سعی کرد که این رو از یک تجربی اثبات کنه، یعنی بره رون خط رون مدار و طول جغرافیایی که ابو ریحان رست کرده، بره ببینه آیا میرسه یا نمیرسه. درست در همون سالی که سقوط کرد اندلس، یک دریانورد اسپانیایی به نام کریستوف کولوم همین مرحل همون سال به فاتح اسپانیا که فردیناند پنجم و ایزابل بود، که فاتحان اسپانیا که دو نفر بودن، پیشنهاد میکنه اجازه بده من اجراش کنم. منطقه نمیدونسته دیگه ابو ریحان کیه و برنامه ریاضیات چی بوده و اینها رو اطلاع نداشته. فکر میکرده اینها میخواستن برن هند، هندوستان. اینه چیم یه جده ما بریم هندوستان، اینها میخواستن برن ما جاشون میدیم و اونا قبول نمیکنن، ولی به هر حال اجازه میدن و این میره با آمریکا کشف میشه. منطقه تا مدت ها میدونید که نمیدونستن آمریکا از فکر اینجا هند، و بعد شخصی که آمریکا به اسمش نامگذاری شده، امریکو وسپس، اون میفهمه که اینجا قاره جدیدیه نه هندوستان. این کشف قاره آمریکا و دست یافتن به زمین‌های حاصلخیز و جنگل‌های پربرکت به قدری در تفکر اروپاییان که اون زمان فقیر و درمانده هم بودن مؤثر بود که شاید با هیچ تحولی در زمان حاضر مقایسهش نشد. شاید اگر امروز کشف بشه مثلا به طور تخیلی زیر زمین مثلا 2 کیلومتر اگر بریم پایین، فرض فرمایید یه تمدنی اون زیر هست، مثلا چقدر ما هیجان زده میشیم که عجب روی زمینی که ما داشتیم حرکت میکردیم نمیرسیم زیر پامون هم دنیایی. شاید بشه با این مقایسش کرد. برای دنیای بسته اون روز کشف آمریکا فوق العاده هیجان انگیز بود. هر کسی رو که میدیدی بارش رو بسته بود به سمت آمریکا. میرفتن با طلا، با میوه های عجیب و غریب مثل موز، نمیدونم همین سیب زمینی، گوجه، اینا چیزا، توتون، این حرفا برمیگشت. اصلا عجیب غریب بود در اون زمان. اینا دیگه چه میوه هایه؟ چون اونا فکر همه دنیا همون دور و بر خودشونه و فوق العاده افکار تکون خورده بود. خب همین موقع اتفاق میفته، اروپا دچار نوسانات و تزلزل هایی هست، شوق دنیا طلبی همه رو گرفته، همه میخوان برن آمریکا طلا بیارن. دیگه رو کردن به متاع دنیا اون جنبه دینی رو به شدت تضعیف کرده، از کلیسا رو گردان شدن. این که فقط ظلم و ستم و نمیدونم اینای کلیسا رو دلیل میارن ناقصه. این ستم به این معنا که همیشه وجود داشته، چرا اون وقتا برنمیگشتن؟ هر کسی میدیدی یک پاش رو هوا بود که میخواست بره آمریکا، بند نبود سر جا. بخونید اون تاریخ رو، تو رمان ها مخصوصا که به صورت ملموستری وقت کرده و نشون دادن. این بود که همین زمان یه حادثه رخ میده و این که قسطنطنیه پایتخت روم شرقی سقوط میکنه به دست سلطان محمد فاتح، پادشاه عثمانی. سلطان محمد فاتح وقتی که میخواد قسطنطنیه رو بگیره، با اینکه تصمیم میگیره اینها رو عفو بکنه، ولی چون ترکان عثمانی سابقه خوبی در اروپا نداشتن، تمام اهالی قسطنطنیه به یه معنا فرار میکنه از شهر میره. چون ترکان عثمانی هجومشون غیر از هجوم اعراب بود، اعراب به قول حضرت علی که میفرماد و حملوا بصائرهم على اطیافهم، بینشهاشون رو، عقایدشون رو بر شمشیرها حمل میکردن. یعنی جنگ عقیدتی بود، جهاد بود. ترکا چپاول میکردن، ترکان عثمانی، و اصلا از خدا میخواستن که کسی مسلمون نشه. چرا؟ چون اگه مسلمون میشد دیگه زن و بچهشون نمیتونستن اسیر بکنن، مالیات های وقت و بی وقت نمیشد ببندن. اینا به هر حال جنایاتی کردن که واقعا در اروپا نام اسلام یه مقدار زیادی نفرتی کرده شد به خاطر این. این بود که هر جا ترکا رو بیرون راندن، همراه ترکا اسلام هم بیرون راند. درسته که در مورد عربا اینطور نبود. وقتی عراق رو از هر جا اگر ستم میکردن بیرون میراندن، اسلام باقی میموند. ما ایرانی ها وقتی حکام جور اموی یا عباسی رو راندیم، به نام اسلام اونا رو راندیم، گفتیم شما مجری اسلام نیستید، ما بهتر از شما اجرا میکنیم. به نام جهاد دینی علیه اونا جنگیدیم، نه به من که اسلام رو میخواد تحت کنیم. ولی در اروپا هر جا ترکا رفتن، پشت سرشون هرچی مسجد رو خراب کرد، تو اصلا تنفر از اسلام وجود داره. اهالی قسطنطنیه که فرار کردن، دانشمندان و کتابدارهایی هم که چندین قرن آثار پیشینیان رو نگه داشته بودن، دانشمند به معنا نبودن، کتابدارای باسوادی بودن، اینها هم این آثار و کتابها و ابزار نجومی رو برداشتن و فرار کردن، رفتن ایتالیا. از آمدن این آثار به دنیای اون روز اروپا که خودش در حال تزلزل و نوسان بود و از معنویت تویی شده بود، یک جریان ایجاد کرد به نام تجدید حیات فرهنگی و ادبی یا رنسانس. بنابراین رنسانس به طور مشخص با سقوط قسطنطنیه شروع میشه، ولی علل و عوامل تاریخیش رو همه از مدت قبل مهیا میدونستن. یه سری فلزات شیمیایی هست میدونید که باید با کاتالیزور انجام بگیره، بعضی کاتالیزور حتی یه تلنگر هست، یه ضربه شما میزنید به ضرب فلزات صورت میگیره، این یه ضربه بود. رنسانس رو علاوه بر این که در تجدید حیات فرهنگی و ادبی معنا کردن، دوره نوزایش هم گفتن. خب در این دوره اصلا فکر جدیدی میاد، بنیاد جدیدی میاد که اون اومانیسمه. اومانیسم یا اصالت انسان. این کلمه اصالت انسان مثل بقیه کلمات دیگه در زمان فارسی معنی روشنی پیدا نکرد. خیلی ها فکر میکنن اصالت داشتن چیزی یعنی ارزش داشتن، اعتبار داشتن، احترام داشتن. میگن اصالت انسان یه انسان احترام داره، یه انسان ارزش داره. کلمه اصالت هم یه ارزش و اعتبار و احترام میگیره، اون غلط. اصالت ماده یعنی ماده ارزش داره، مثلا احترام داره یا چی. این که در اصل اصالت هست یعنی اعتقاد به اصل و مبنا بودن چیزی، اصل انگاشتن چیزی. وقتی کسی به اصالت ماده معتقده یعنی ماده رو اصل می انگارد، نه اینکه احترام قائل برای ماده یا ارزش قائل، اصل می انگارد و همه اصالت هایی. لذا اومانیسم رو به انسان مداری و انسان محوری هم ترجمه کردن. انسان مداری و انسان محوری یعنی مدار میشه انسان، محور میشه انسان، اصل انسان میشه. در تفکر قدیم اصل چی بود؟ خدا بود. در تفکر قبل از رنسانس اصل و مدار و محور خدا بود، یعنی به جای اومانیسم تئیسم بود. تئیسم یعنی اصالت خدا یا خدا مداری و خدا محوری. اومانیسم میاد درست در برابر تئیسم قرار. مرکز و محور همه مسائل انسان میشه و همه مسائل در رابطه با انسان مورد بحث قرار میشه. خب ما از اینجور جاها ساده نگذاریم، بپرسیم انسانی رو که اینها اصل کردن و جای خدا گذاشتن چه جور انسانی؟ کسانی که با اومانیسم مخالفت می‌کردند و اهل دیانت بودند، یعنی اهل تفکر دینی بودند، دوره اومانیسم رو به دوره فرعونیت جدید تعبیر کردند. دوره ای که انسان انالحق فرعونی می‌زنه، میگه تا دیروز خدا اصل بود، حالا من اصلم. بعضی هم از خود اومانیستا ترجمه کردن به دوره انسان خدایی.
یه دم دوره خود بنیادی شمردن، یعنی انسان خودش میشه بنیاد همه مسئله. خب حالا سوال میکنیم انسان به شما چه چیزی میدانید که جای خدا میگذارید؟ ببینید اینا همه جای سوال داره. خب اصالت انسان ما میگذاریم، نه انسان چه چیزی تعریف میشه، چی تلقی میشه که جای خدا رو میگذاره؟ تعریف که انسان در مفهوم جدیدش دیگه سایه خدا نیست. چرا؟ چون اگر سایه خدا بخواه باشه دیگه اصل نیست. که کسانی که فلسفه خوندن، منطق خوندن یا حتی ریاضیات و علوم و اینها همه هر خوندن میدونن که اصل مثلا در ریاضیات اون قضیه ایست که دیگه اثبات نمیشه، همه قضایا به وسیله اون اثبات میشن، خودش دیگه اثبات شدنی نیست، اون مبنا میشه برای اثبات سایر قضایی. اصل اقلیدس در هندسه به کمک اون همه قضیه هندسه ثابت میشه، ولی خود اصل اقلیدس یه اثبات هندسی نداره. همچنین اصول علمی، اصول فلسفی، اینا رو دیگه اونهای که اصل شناخته میشن اثبات دیگه نمیشن، چون بخوان اثبات بشن باید باید به کمک خودشون اثباتشون کنیم. خب اگر انسان اصل باشه، اگر بگیم سایه خداست، یعنی باید متکی به خدا باشه. خب میگه دیگه اصل، مثل اینکه ما بگیم قضیه، بگیم اصل اقلیدس به وسیله قضیه دیگه اثبات میشه، خب اون قضیه اصل میشه نه این. انسان سایه خدا نیست، جانشین خدا هم طبعا نیست، جلوه خدا از اون تعبیرات نیست، مرغ باغ ملکوت هم دیگه نیست، از فرشته سرشته و از حیوان هم نیست، چون هیچ کدوم از اینا تناسب با اصل بودن انسان نداره. چیه؟ به تعبیر همه اومانیستا انسان عبارت است از یک حیوانیت تکامل یافته تاریخی، یعنی عبارت است از جسم و جسمانیات، یعنی یک سلسله غرایز و نیازهای اولیه و ثانویه و الاخره. لذا در تابلوهای نقاشی که از دوره اومان رنسانس به بعد کشیده میشه، که اومانیستا میکشن، اگر دوستان هنرمندی داریم دیده باشن این تابلوها، به جای اینکه دیگه چهره های قدیسین و فرشتگان و بهشت و دوزخ اونا رو بکشن، اندام برهنه انسان رو میکشن، یعنی انسان میشه محور. اونم کدوم انسان؟ انسان جسم، همش اندام برهنه انسان. خب قرار انسان سوژه بود، ولی نه انسانی به این معنی. ادبیات جدید همینطور، این دیگه مشخصه. این جسم و تمنیات جسمانی رو در دین بشنگن چی؟ نفس اماره. پس در این دوره انسان مساوی با نفس اماره میشه. این که میگیم انسان اصالت پیدا میکنه، یعنی نفس اماره انسانی اصالت پیدا میکنه. گذشته از نقاشی که خیلی ظاهر اصلا تحولش بسیار بسیار محسوسه و همه جا نوشتن و بحث کردن در ادبیات، مثلا اون رمان های قدیم که حکایت میکرد از سرگذشت شوالیه ها، یعنی سلحشوران و جوانمردان و شهسوارانی که مثلا هفت خان رو میگذروندن.